السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين وصحبه المنتجبين. تبریک و تهنیت عرض میکنم. 17 ربیع الاول، ولادت با سعادت نبی اعظم امام صادق علیه ما صلوات المسلمین. انشاءالله خداوند متعال به برکت معلم بزرگ بشریت نبی مکرم اسلام و فرزندشون حضرت صادق علیه السلام که همه ما سر سفره آموخته های امام صادق علیه السلام نشستیم و از آموخته های بلند ایشون در حوزه های کلامی و عرفانی و فقهی و حدیثی و تفسیری برای عصرها و نسلها بهره میبریم. خداوند برکاتش رو بر جمع ما و بر نظام مقدس ما و بر امت اسلامی نازل فرماید انشاءالله. ضمن تقدیر و تشکر از همه برگزار کنندگان این نشست فرهنگی، علمی، اندیشه ورزی و نخبگانی، همه نهادها و سازمانهایی که نقش آفرین بودند در این رابطه، صمیمانه تقدیر و تشکر میکنم. تحقق منویات مقام معظم رهبری و نکته محوری که ایشان در ابتدای کار دولت 13 فرمودند، بازسازی انقلابی ساختارهای فرهنگی کشور، این خواسته که نشان از دغدغه رهبری معظم انقلاب اسلامی داره نسبت به مسائل فرهنگی و همواره اونچه که نسبت به اون تهدید میشیم، تهاجم فرهنگی، شبیخون فرهنگی، حقنه هایی که میشه از ناحیه فرهنگ بیگانه نسبت به فرهنگ غنی خودمون، دل پاک جوانانمون، باورهای عمیقشون، دین باوری، هویتشون، هویت اسلامیشون، هویت ایرانیشون، هویت فرهنگیشون که حقیقتاً این هویت شکل میده اون اقتدار ملی رو. سرچشمه اقتدار ملت همین هویته. این هویت که از دین، از فرهنگ غنی ما برخواسته، مورد هجوم دشمنان قرار گرفته. نه امروز، بلکه همواره، به عنوان اینکه این هویت اقتدار ساز برای ملت، برای جوانهای کشوره، برای فرهیختگانه، برای اهل فرهنگه و باید روشنفکران، رصد کنندگان مسائل فرهنگی و اجتماعی که در جایگاه دیدبانی نشستند، میفهمند قبل از اینکه دیگران بفهمند، احساس میکنند قبل از اینکه دیگران احساس کنند، باید هشدار بدند به تهاجمات فرهنگی قبل از اینکه دیگران متوجه خطر بشند. جایگاه روشنفکری هم اقتضا میکنه. منور الفکرها در جامعه این نقش رو دارن که بفهمن مسائل رو و خوب درک بکنن که چه اتفاقی داره میفته و چه آسیب‌های امروز تهدید میکنه فرهنگ کشور رو. پیشبینی‌ها، پیشگیری‌ها و درمان‌های به موقع چه اقتضا داره؟ این کار فرهیختگانه، کار روشنفکران جامعه است. اگر روشنفکر به موقع متوجه آسیب نشه و به موقع هشدار نده آسیب ها رو و به موقع عمل نکنه در جهت رفع آسیب ها و آسیب زدائی نکنه، که جایگاه روشنفکری و مورد سوال قرار میگیره. بزرگان ما در طول تاریخ این گونه بودند، همواره متوجه میشدند و توجه میدادند جوامع بشری رو نسبت به آسیب ها. شاخص برای عمل کردن یک فرهیخته و یک نخبه اجتماعی و یک چهره فرهنگی به همین مأموریت و مسئولیت بده. آیا درست متوجه شده؟ زمان خودش رو خوب شناخته؟ آسیب رو خوب فهمیده؟ آیا به موقع او در زندگی و اقدامات خودش هشدار داده و راستی چه اقدامی کرده؟ این شاخصه برای این است که ببینیم آیا فریختگان درست روزگار خودشون رو و درست مسائل خودشون رو و درست مؤلفه های قدرت رو در یک ملت خوب شناختند. از مهمترین مؤلفه های قدرت مسئله فرهنگ به هویت ملی یک ملته که به او اقتدار میده، و اگر این نقطه یعنی هویت فرهنگی و ملی یک ملت آسیب ببینه، اینجاست که نقش مهم فرهیختگان و دانشپژوهان و نخبگان اجتماعی بسیار مهمه. بدانیم انقلاب اسلامی ذاتاً یک انقلاب فرهنگی است و بدونیم جمهوری اسلامی در ذات خود فرهنگ رو دارد و توسعه و پیشرفت فرهنگی رو همراه داره و همواره پیامش پیام فرهنگی است، و بدانیم که پویایی و تحول در همه حوزه‌ها منوط به تحول و توسعه در حوزه فرهنگه. اگر می‌خوایم اقتصاد، سیاست و مسائل اجتماعی در جامعه پیشرفت پیدا کنه، منوط است به پیشرفت فرهنگی. اگر پیشرفت فرهنگی پیدا شد، در حوزه رشد اقتصادی ما گامهایی رو برمی‌داریم. در مسائل اجتماعی و رفع آسیب‌های اجتماعی گامهایی رو برمی‌داریم. و در مسائل سیاسی، پس بسیاری از حوزه‌ها منوط به توسعه و تحول در حوزه فرهنگه. اینجاست که نقش مسائل فرهنگی به عنوان یک ضرورت که امروز ایشان این رو می‌فرمان، ساختارها رو هم خوب می‌شناسن، رهبری معظم انقلاب، آموزش و پرورش رو خوب می‌شناسن، آموزش عالی رو خوب می‌شناسن، مدرسه دانشگاه رو خوب می‌شناسن، حوزه‌های علمیه رو خوب می‌دونن و می‌شناسن، اندیشکده‌ها و پژوهشگاه‌ها رو می‌دونن و این خواسته رو مطرح کردن. از بنده به عنوان یک طلبه و یک خدمتگزار شما و از همه فرهیختگان و بزرگان اهل معرفت، اینجا یک ضرورت اجتماعی است که همگان در این رابطه حس پیدا کنند و به دنبال این احساس مسئولیت حرکتی متفاوت از قبل داشته باشند. این حرکت باید انقلابی باشد، همراه با خودش یک نگاه عقلانی، که همراه با فرمودن رهبری در همین ابتدای جلسه فرمایشات ایشون پخش شد. انقلابی وقتی میگیم یعنی همراه با عقلانیت، خرد ورزی، همراه با پیشبینی های لازم، همراه با مطالعات دقیق و تر مسائل، اینا همراه باشه. حتما بدانیم که چه باید انجام بدیم. خب این نگاه باید نگاه انقلابی تحول خواه با ابتنای بر اصول و مبانی باشه. توجه داشته باشیم که ما یک اصول و مبانی داریم که این اصول و مبانی را همواره امام برش تأکید کردن، رهبری برش تأکید کردن و شهدای عالی قدر ما هم بر این اصول تأکید کردند و با خون خودشون تثبیت کردند پایبندی به این اصول را. پس ما یک اصولی و مبانی داریم، تحول ضرورت داره، این تحول باید کاملا آسیب شناسانه باشه، با آینده پژوهی باشه، با نگاه به آینده باشه. این نگاه و آسیب شناسی باید هم نسبت به ساختارها باشد، هم نسبت به رفتارها باشد. این نگاه باید هم نسبت به فرایندها باشد و هم نسبت به سیاستهای اجرایی باشه، هم منابع انسانی کارآمدی که در این رابطه میتونن نقش آفرین باشن. چون اون چه که سرمایه هست منابع انسانی است. این نگاه وقتی یک فرایندی رو بررسی میکنه، یعنی یه بازنگاهی، ما به فرایندها نیازمندیم. فرایندها باید یک بازنگاهی بشه و در این بازنگاه ما بتونیم تحول در فرایندها رو داشته باشیم، در ساختارها رو داشته باشیم، در سیاستهای اجرایی رو داشته باشیم و در منابع انسانی که در این رابطه میتونن نقش آفرین باشن. این نگاه حتما ضرورت نداره وقتی میگیم ما این نگاه از الان شروع کنیم یا بررسی کنیم، باز یک مجموعه رو بیاریم بگیم یک کاری به شما واگذار میشه بررسی. نه، ما مجموعه های بسیاری داریم، پژوهشگاه هایی داریم، دانشگاه هایی که در این رابطه فعال بودن داریم. ما یکی از استان ها رفتیم، گفتن 100 دانشگاه اینجا فعاله، الحمدلله. و در کنار اینها پژوهشگاه های بسیاری اینا روی موضوعات کار کردن. ما نباید به اون پیشینه بی توجه باشیم. برای شکل دادن پسینه اون پیشینه ها رو خوب ببینیم. لازم نیست از ابتدا کار آغاز بشه. در این نشست علمی و تحقیقی و پژوهشی حتما کارهایی که گذشته شده باید به حساب بیاد. از اونجا باید کار ادامه پیدا کنه. یعنی همه کارهای انجام شده قبلی مورد توجه قرار بگیره. در حوزه های علمی بسیار کار شده، در مراکز مختلف فرهنگی کار شده، همه اون کارها مورد مطالعه و توجه قرار بگیره، ببینیم کسریش چیه، مشکلاتش چیه. و الا کار انجام شده، بعضی این دغدغه ها رو داشتند، نوشتند، منتقل کردند به بخش های مختلف. خب اینا حتما مورد توجه قرار بگیره. دیدن وضعیت موجود به صورت کامل، ترسیم وضعیت مطلوب، وضعیت مطلوب باید ترسیم بشه با نگاه های ژرف فرهنگی که وجود داره، منظومه فکری و فرهنگی که رهبری معظم انقلاب اسلامی است آیت الله آقای رشاد به خوبی اشاره فرمودن. نگاه های فرهنگی ایشون امروز وجود داره، با مطالعه در اینها برای تحققش باید همگان و همه بخش ها تلاش کنند تا تحقق عینی و عملی پیدا بکنه. خب اگر این گام ها برداشته بشه، طبیعی است که ما چالش های وضع موجود رو میتونیم خوب بیابیم، وضع مطلوب رو ترسیم کنیم. در این رابطه نگاه به همه این ابعادی که عرض کردم میتونه ما رو کاملا واقف کنه، مسئولین فرهنگی رو در ساختارهای فرهنگی واقف کنه، هم نسبت به وضع موجود، هم نسبت به وضع مطلوب، هم فاصله بین وضع موجود و مطلوب، و ما این فاصله رو کمتر و کمتر کنیم. تلاش بشه که فاصله وضعیت موجود با مطلوب کمتر بشه. خب این نیاز داره به هم مطالعات و هم نیاز داره به عزم و اراده جدی در حوزه‌های مختلف که این اتفاق بیفتد. خب ما بخشی از ناهماهنگی‌ها، تداخل‌ها، بعضن بسیار کم تعارض‌ها رو داریم که میتونه در این بررسی وضعیت موجود همه اینها دیده بشه و رفع بشه، به نحوی که ما بتوانیم خاتمه بدیم به نوعی از ناهماهنگی‌ها که بین بخش‌های فرهنگی که وجود داره، استفاده از همه ظرفیت‌ها بشه. بدانیم امروز ما در یک عصری هستیم که عصر
فضای مجازی است. خوب این اصل شناخته بشه، اقتضاعاتش مورد توجه قرار بگیره. کار باید کاملا با توجه به فناوری های نو و پدیده های نو در این عرصه باشه. یعنی اگر توجه نشه با توجه به این فضای دیجیتال، فضای مجازی که الان وجود داره، کار ناقصه. حتما باید توجه به این فضای جدید بشه که شرایط آینده پژوهی با توجه به این فضا کاملا مورد توجه قرار بگیره. در این اصلاح ساختارها و به دنبالش اصلاح رفتارها، نگاه به مردم، نقش دادن به جوانان و حتی نوجوانان در این رابطه بسیار مهمه. اونها احساس کنن یک حرکتی ما میخواییم با هم آغاز کنیم، نه ما برای اونها قرار نسخه بنویسیم، نه، قرار است یک نیاز و یک ضرورت رو با هم آغاز کنیم و اونها در این رابطه نقش آفرین باشن. مردمی کردن کار اقتضا میکنه که ما نگاه به مردم رو نه به عنوانی که فقط مخاطب ما هستن، نه، در تصمیم سازی ها و در اجرا، در نظارت، حتما اونها رو سهیم کنیم. احساس کنن به حساب اومدن، احساس کنن که اینها با توجه به اقوام مختلف که ما داریم، گویش های مختلف که داریم، ظرفیت های مختلفی که در کشور داریم، تنوع قومی در ایران اسلامی یک فرصت برای جمهوری اسلامی، یک فرصت بسیاری است که از این فرصت باید بهره برد. پس مردمی کردن کار هم بسیار اهمیت داره در این نگاه آسیب شناسانه به ساختارها. در این جهت مسئله مسائل فرهنگی اقتضا میکنه، من اینو گاهی در شورای انقلاب فرهنگی هم گفتم، اقتضا میکنه مسائل فرهنگی همراه باشه با یک اقناع سازی. اقناع سازی بسیار ضرورت داره. بخشنامه ای فقط نیست مسائل فرهنگی. بگیم یه طور اتفاق میفته، اتفاق بیفته، اینطور نیست. باید اقناع بشه، افکار عمومی اقناع بشه، سوالاتی که در این رابطه وجود داره پاسخ داده بشه، شبهات احتمالی پاسخ داده بشه. لذا تصمیمات فرهنگی باید همراه باشه با اقناع سازی و این میتونه مسائل فرهنگی رو در جامعه نهادینه بکنه و اجرای اون که از تصمیمات هستش ضمانت اجرا پیدا بکنه. فقط ضمانت اجرا به بخشنامه نیست، به این که بنویسیم اگر اینطور نشد، نه، بله، باید بخشنامه ها دقیق باشه، اما در هر صورت اقناع سازی امر مهمیه. لذا تصمیمات فرهنگی همراه با خود باید پیوست های اقناعی، رسانه‌ای و فرهنگی داشته باشه. رهبری معظم انقلاب به ما به عنوان دولت تاکید می‌فرمایند تصمیمات اقتصادی، اجتماعی، سیاسیتون هم پیوست فرهنگی داشته باشه، پیوست اقناعی داشته باشه، فضلاً از اینکه خود تصمیم تصمیم فرهنگی باشه که موجب بسیاری از در واقع اتفاقات در مسائل مختلف اجتماعی، فرهنگی و سیاسی خواهد شد. در نگاه به ساختارهای فرهنگی، توجه به چابکسازی، ساختارهای عریض و طویل کارساز نیست، خودشون گرفتار خودشون هستن. وقتی میشین با یه دستگاه فرهنگی صحبت میکنیم، اینقدر از خود دستگاهش میگه که از مأموریتش کمتر حرف زده میشه. تمام این ساختار و ساختمان و سازوکار و بودجه و اعتبارات برای اینکه یک مأموریتی تحقق پیدا کنه، از اون مأموریت چه خبر؟ لذا چابکسازی دستگاه‌های فرهنگی به نحوی که بتونه نقش آفرین باشه، مسئله محور کار کنه، اولویت‌ها مورد توجه قرار بگیره، با نگاه به حل مسئله، با نگاه به مخاطب‌ها، نوع مخاطب و تنوع مخاطب‌هایی که داره، برای فرهیختگان کار می‌کنه یا برای جمع دیگری کار می‌کنه، اینا کاملاً مشخص بشه. مخاطب محور، مسئله محور، چابک، که بتونه حرکت کنه دستگاه در جهت انجام مأموریت و انجام وظایفی که به عهده‌اش وجود داره. و در این رابطه حذف دوباره کاری ها و چند بار کاری ها، من یه خاطره ای دارم برای شما نقل بکنم، اشکال نداره. یه وقت رفتم نمایشگاه کتاب، یه کتابی رو دادن دوستان، خیلی کار کرده بودن، واقعا باید ازشون تشکر کرد. خب نسبت به بهار الانوار کار کرده بودند و جلد اولش رو داده بودند برای فهرست خوبی رو، خیلی هم زحمت کشیده بودند. بعد از اینکه من کار دیدم خیلی هم تشکر کردم، رفتم در یه بخش دیگری کار دیگری رو دیدم در همون نمایشگاه. دیدم همه مجلدات بهار رو خدا حفظ کنین آقای برازش برداشته بود و کار کرده بود، و کاری که اون جلد اولش انجام شده بود فکر کنم همه مجلداتش انجام شده بود، هم هر صد جلد بهار رو کار کرده بودن. نمیدونم از هم خبر داشتن، اما من به اونا خبر دادم که یه کاری اینطوری شد، منم تو همین نمایشگاه دیدم. این همه کار، این همه تلاش خیلی خوبه، اما اگر که بهار صد جلدی، صد و چند جلدی، و اگر که این ظرفیت ها درست که همه زحمت کشیده بودن، باید از همه تشکر کرد، شکر الله مسایم. اما این بحث بسیار مهمی است که هر کی بتونه در حوزه خود و کار بایسته و شایسته که میتونه انجام بده. تعیین نسبت هایی که بین دستگاه های فرهنگی رسمی و غیر رسمی وجود داره، خانواده، مسجد، هیئت و بسیاری از ساختارهای فرهنگساز در جامعه ما وجود داره که باید نسبت اونها با دانشگاه، با مدرسه، با مهد کودک، با عرصه های مختلف، این نسبت ها با هم دقیقا روشن بشه در یک راستا. اونها هم دستگاه های فرهنگی غیر رسمی هستن، اما نقش در تعلیم و تربیت بسیار نقش تعیین کننده خواهد بود. در این بررسی ساختاری حتما لازم است نسبت به قوانین بازنگری بشود. به روز رسانی قوانین یک ضرورت اجتناب ناپذیره. وقتی ساختارها رو کنار هم قوانینش رو میگذارید، میبینید حتما نیاز داره با یک بازنگری جدی. رهبری به هر سه قوه دستور فرمودن تنقیح قوانین. یکی از حوزه هایی که تنقیح قوانین ضرورت داره، قوانین منقح بشه، مصوبات شورای انقلاب فرهنگی منقح بشه، نسبتش با قوانین که ساختارها و سازوکارهای فرهنگی بداند در این میدان چگونه عمل بکنه. این هم خودش خیلی مهمه، چراغ راهی است که میتونه خیلی از بخش ها رو روشن بکنه. لذا در این رابطه انجام مطالعات برای بروز رسانی قوانین یک ضرورت اجتناب ناپذیره. تمرکز بر اصلاحاتی که باید حتما در حوزه تعلیم و تربیت کشور صورت بگیره. اینم از بخش‌هایی است که ضرورتش بر کسی پوشیده نیست. طراحی شاخص‌های سنجش میزان موفقیت برای حوزه‌های فرهنگی. با یک شاخص‌هایی که میشه شاخص‌های را از شاخص‌های کیفی تبدیل به کمی کرد، کاملاً اندازه‌گیری بکنند. بخشی که رصد میکنه ببینه که دستگاه های فرهنگی در این گونه، در این مأموریت ها و در این وظایف خودشون چگونه حرکت کردن. این هم یک ضرورت مهمه. توسعه سواد، برخی میگوین رسانی، اجازه بدید من اینجا دقیق تر بگم، توسعه سواد مجازی یک ضرورته برای خانواده ها و برای همه، برای جوانان. توسعه سواد مجازی، اونه که با این فضا کار میکنن میدونن این بحث استفاده کردن از یک دستگاه نیستش، این خودش یک سوادی لازم داره که به تمام ابعاد این قضیه وقوف داشته باشن. مسئولش و متکفلش در حوزه آموزش و پرورش و همکاران خوبی که میتونه در این رابطه داشته باشه. شناسایی ظرفیت بانوان در حوزه‌های فرهنگی، آموزشی، اجتماعی، سیاسی، اقتصادی. صدا و سیما مسئولیت بزرگی داره و دستگاه‌هایی که میتونن در این رابطه همکار باشن. این ظرفیت‌های بانوان که همواره مورد تشویق رهبری هستن، حضورشون در عرصه‌های مختلف اجتماعی، این ظرفیت‌ها باید شناسایی بشه و معرفی بشه به جامعه. به کارگیری همه الگوهای فرهنگی با تأکید به فعال شدن معاونت‌های پژوهشی در بخش‌های مختلف به ویژه آموزش پرورش. معاونت پژوهشی گاهی معاونتی است که در حاشیه قرار داره، مثل بخش‌های تربیتی که گاهی در حاشیه قرار داده. اونایی که نمرش مهمه بیشتر میشه محور، اما بخش‌های تربیتی، بخش‌های پژوهشی، اینها محوریتش مهمه، منتهاش باید با تأکید بر الگوهای تربیتی کار دنبال بشه. خب، ساماندهی تعاملات فرهنگی با اونهایی که قصد تعامل فرهنگی با جمهوری اسلامی دارن و برنامه‌ریزی برای مقاومت در مقابل اون فرهنگ‌هایی که میخوان هجوم ببرن به مبانی فرهنگی ما. یعنی تعامل فرهنگی مثل تعامل سیاسی با همه کشورها و با همه فرهنگ‌هایی که امروز در دنیا میخوان تعامل فرهنگی داشته باشن، آمادگی وجود داره. اما اونایی که میخوان تهاجم کنند، طبیعتاً باید در مقابل اونها ایستادگی کرد. خود اون هم با سازوکار خودشو داره که باید به اون توجه داشت. بدانیم در این طوفان جنگ سایبر و جنگ شناختی، کشوری که و ملتی که مبانی فرهنگی غنی و مستحکمی که داشته باشه، هرگز تکانها او رو تکان نخواهند داد. نباید از این جهت نگران باشیم که امروز کار ماشینی و الکترونیک توسعه پیدا کرده. نه، اگر مبانی محکم باشه، اگر صیانت بشه از فرهنگ ملی و هویت ملی، نباید نگران این توسعه بود. این توسعه طبیعیش اتفاق میفته. روز به روز پدیده‌های نوعی میاد به میدان. نگرانی اون وقتی است که این هویت ملی در واقع تهدید بشه. ولی اگر هویت ملی تهدید نشه، هرچی این ماشین و ابزار الکترونیک توسعه پیدا کنه، اینا در جهت تسهیل امور در زندگی مردمه، تسهیل در زندگی جمع‌بندی، جمع‌آوری، دسترسی آسانه، اینا در جهت این خواهد بود. اگر اون هویت حفظ بشه، اینا میشن ابزاری در جهت دسترسی سریع به اطلاعات، جمع‌آوری و جمع‌بندی و نتیجه‌گیری میشه ابزاری در جهت کمک به فرهنگ کشور. نگرانی هم در رابطه وجود نداره. اون چه که من در یکی از مصاحبه‌ها گفتم، عرض کردم که جلسات و نشست‌های نقد و گفتگو میتونه در همه محافل علمی و فرهنگی و فرهیختگی برگزار بشه، باز هم تأکید میکنم گفتگو بسیار میتونه مؤثر باشه در جهت رفع شبهات، در جهت ارائه پیشنهادات مؤثر در جهت پیشرفت امور. گفتگو بسیار امر قابل توجهی. سالهای قبل رهبری فرمودند کرسی‌های نظریه پردازی، بارها فرمودند تولید علم باید مجموعه‌های علمی، پژوهشی، تحقیقی در کشور حتما کرسی‌های گفتگو در مجامع علمی و فرهنگی کشور فعال کنند. اینها نقش بسیار مهم می‌خواهد داشت در جهت توسعه فرهنگی در کشور. من تقدیر و تشکر می‌کنم. اما همه اینا که عرض کردیم، اینا باید تحقق پیدا کنه. چجوری تحقق پیدا کنه؟ با حس گرفتن همه دستگاه‌های فرهنگی، همکاری با یکدیگر. در کجا این کار صورت بگیره؟ من از حضرت آیت الله رشاد و همه دوستانی که زحمت کشیدن، از بخشای از شهرداری، صدا و سیما، وزارت فرهنگ و ارشاد، حوزه علمی دانشگاه‌ها، مراکز علمی، دبیرخونه شورای انقلاب فرهنگی، آیان، بانوان، همه که زحمت کشیدن. اما انتظار بنده اینه که رهبری معظم انقلاب سیاست کلی رو فرمودن، رهنمود دادن. بنده و شما هممون کنار هم باید مجری باشیم، درسته؟ یه جایگاه، جایگاه تعیین سیاست و ابلاغ، جایگاه بعدی میشه جایگاه اجرا. بنده مجری ام به عنوان یه طلبه خدمتگزار، شما همتون هم در این رابطه باید کمک کنید که این اجرا اتفاق بیفته. یعنی اگر سال دیگه ما دور هم جمع میشیم در اینجا، بگیم این کارها اتفاق افتاده در جهت اصلاح ساختار فرهنگی، ولا نشستیم و برخواستیم و گفتیم، این که مورد نظر قطعا نیست. خوب، این کار پیگیری میخواد، زمانبندی میخواد. من در واقع مواردی رو عرض کردم به عنوان ضرورت ها. شاید شما هم در ذهن مبارکتون موارد بسیاری برسه، اشکالی نداره، زمینه می کنیم. میشه یه بسته یک کار اجرایی در جهت کار انقلابی برای تحول ساختارهای فرهنگی. خب در این رابطه نیازمند هم تعیین اولویت ها هستیم. من الان نمیخوام زمان تعیین کنم، اما من معتقدم زمان رو از روز و هفته و ماه و فصل میخوام به سال دیگه نرسه. ما بتوانیم حد اکثر در هر فصلی ارزیابی داشته باشیم با شاخصهای مشخص، ببینیم آیا به این اهداف رسیدیم یا نرسیدیم، و اگر نرسیدیم اشکال کار کجا بوده. انتظار قضیه این است که عزیزانمون در دفتر تبلیغات، در سازمان تبلیغات، هسته‌های قومی، همه عزیزانی که در این رابطه فعال هستن، با عنایت به این قضیه حتما جلساتی خواهند داشت در جهت هم زمانبندی، هم اولویت بندی، هم تقسیم مسئولیت. باید تقسیم مسئولیت بشه که هر بخشی چه کار داره. پیگیری تحقق منویات رهبری و مصوبات شورای انقلاب فرهنگی، دبیر محترم شورای انقلاب فرهنگی هستن. این کار رو باید با حساسیت دنبال کنن، به نحوی که ما بتوانیم به همه فرهیختگان و دانشپژوهان و جوانان عزیز کشورمون گزارش داشته باشیم که حد اکثر در هر فصل چه کردیم. من میگم حد اکثر که عبور نکنه، چون تطورات و مسائل اجتماعی خیلی تغییرات به نحوی است که ما نیازمندیم در این بروز عمل کردن سریعتر بتونیم کارهامون رو دنبال کنیم. لذا تأکیدم اینه که این کار به صورت جلد در یک قرارگاهی، اسمشو بذاریم قرارگاه، ستاد، مرکزیت، اسامی مختلفه، مهم آن است که یک بخشی باید در دبیرخانه شورای عالی انقلاب فرهنگی کار رو دنبال کنه و بنده به عنوان طلبه خدمتگزار خودم به شخصه این موضوع رو دنبال میکنم. یعنی کار اجراییش به عهده دبیرخونه، علی عهدتی که من مستمرن این کار رو دنبال کنم، ببینم این کار انجام شده یا انجام نشده است. و السلام علیکم و رحمت الله.